با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را وقا پیکار پیش میبرد. امروز یکشنبه است، 26 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 17 دسامبر سال 2023 میلادی. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خان اثرگیری کار پروژه تاپی در افغانستان شده. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق امروز نوشت که متقی در دیدار با هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور شام دیروز در ولایت هرات گفت که زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده. در ادامه آمده که وزیر خارجه ترکمنستان آمادگی کشورش را در مورد آغاز کار پروژه تاپی در قلمرو افغانستان ابراز کردم، اما گفته نشده که گام‌های عملی در این مورد چه وقت برداشته خواهد شد. پروژه تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به هند و پاکستان منتقل می کند در سال 2015 در اشقابات رسما افتتاح شد، اما بنابر دلایل امنیتی کار این پروژه با اختلال روبرو گشت. استرالیا اعلام کرده که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و آنهایی که به کشورهای همسایه آواره شدند کمک میکند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای به روز شنبه گفت که این کشور به تازگی در نشست جهانی پناهندگان در ژنو تعهد کرد که 265 میلیون دلار کمک میکند که از این مبلغ 20 میلیون آن برای مردم افغانستان اختصاص داده شده، 235 میلیون دلار برای مردم روهینگیا در میانمار و بنگلادش و 10 میلیون دلار دیگر برای حمایت از مردم در سودان در نظر گرفته شده. پیش از این حکومت کانادا اعلام کرده بود که برای حمایت از افغانهایی که در پاکستان و کشورهای آسیای میانه پناه بردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده. سازمان بین المللی مهاجرت به روز جمعه گفت که از این کمک مالی کانادا برای مساعدت با پناهجویان افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه‌ای به روز شنبه گفت امیدوار است که از این کمک مالی از طریق صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و مؤسسه نجات کودکان سیو د چلدرن بیش از 7 میلیون و 600 هزار کودک مستفید شوند. لورا فرجنتی مدیر اجرایی نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که این کمک زمینه دسترسی کودکان به آموزش را فراهم می کند. این کمک مالی برای آموزش کودکان در افغانستان در حال اعلام می شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 دانش آموزان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب های دخترانه ممنوع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان به روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شدند. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود. با گفته آی او ام مهاجرین اکثرا تلاش میکنند که از لیبیا با عبور از مسیر مدیترانه خودشان را به اروپا برسانند. بر اساس آمار سازمان بین المللی مهاجرت، بیش از 2250 تن در جریان سفر در این مسیر امسال جان باختند. و اوکراین ده‌ها طیاره بی سرنشین را بر اهداف در مناطق جنوبی و غربی روسیه به پرواز درآورده. از سوی دیگر مسکو برخی از مناطق را در اوکراین با راکت‌های بالستیک و کروز و طیاره‌های بی سرنشین هدف قرار داده. یک مقام محلی اوکراین گفته که حداقل یک تن هنگام در منطقه ساحلی اودیسا دیشب کشته شد که پارچه‌های یک طیاره بی سرنشین سقوط داده شد و با یک ساختمان رهایشی برخورد کرد. نیروهای هوایی اوکراین گفتند که روسیه در مجموع دست کم یک راکت بالستیک اسکندر و یک راکت کروز شلیک کرده و 20 طیاره بی سرنشین را به پرواز درآورده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، و وزیر اطلاعات بلوچستان حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از عرص افغانان متهم کرده. ادعای شمار از باشنده های کابل طالبان به نام کمک به برگشت کننده ها از آنان پول جمع آوری می کنند.
بدون از این اونا امرای ما سلام علیکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر ما برای مهاجرین پول جمع آوری میکنیم، کمک جمع آوری میکنیم. یعنی
کابل یگانه پایتخت که برق منظم ندارد. با آغاز زمستان پرچوی های برق هم خیلی بیشتر شده.
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خاکت چی گرم کنیم.
اسرائیل می گوید که برای رهایی گروگان های این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه آغاز شده. کسب و کار زنبورداران و فروش عسل در افغانستان کمرنگ شده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از عرص افغانان متهم کرده. جان اچکزای روز شنبه در یک نشست خبری به حکومت طالبان هشدار داد که پناه دادن به عرص افغانان و حمایت از آنها نتایج منفی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر در حالی که گزارش ها که از تیرگی روابط میان حکومت طالبان و پاکستان است، شمار از رسانه های پاکستانی امروز نوشتند که مولانا فضل الرحمن به خاطر حل این اختلاف ها میانجیگری میکند. جزئیات بیشتر از جسته کبیری.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که طالبان از سازماندهندگان حملات هراس افغانی در پاکستان حمایت می کند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت آنها در پیوند به این موضوع چندین بار به سطح وزارت امور خارجه اسناد و شواهد خود را به حکومت طالبان سپردند، اما به گفته او طالبان سیاست دوگانه در پیش گرفتند که دیگر برایشان قابل تحمل نیست. او در مورد عواقب بد این حمایت هشدار نیز داد.
این لوگوں کو که مراکز هستند جنکو اسلحه دیا جا رہا ہے جن سے
مراکز این مردم یعنی حراس افغانان آنجا است. آنها اسلحه داده می شود. شماری از فرماندهان طالبان به آنها کمک میکنند. همچنان تبعی افغان که از ولایت هلمند بود در حملات ساحه تانک دست داشت. برادرش در کندهار یک فرمانده کلان است. بنان در این رابطه نزد ما اسناد و شواهد موجود است. خواست ما این است که حراس افغانان پاکستانی را به ما تسلیم کنند.
یہ سارے ہمارے ساتھ ثبوت ہیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستانی دہشت گرد گردون کو پاکستان کے حوالے کیے جائیں.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این اظهارات وزیر موقت اطلاعات بلوچستان واکنش نشان نداده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه پس از حمله در دیره اسماعیل خان گفت این حمله هیچ ربطی به افغانستان ندارد. وزیر موقت بلوچستان نیز پس از حمله بر دیره اسماعیل خان در صفحه ایکس خود خواستار حملات هوایی و عملیات ویژه در افغانستان، اخراج همه مهاجران افغان و بستن تمامی دروازه‌های پاکستان با افغانستان شده بود. او همچنان به خاطر از بین بردن القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی پیشنهاد کرده بود تا به تیاری بی‌سرنشین آمریکا پایگاه داده شود، اما او این نوشته خود را دوباره حذف کرد. با افزایش حملات هراس افغانی و ناامنی در پاکستان، اخیراً شمار زیادی از مقام‌های پاکستانی انگشت انتقاد را به طالبان گرفتند و می‌گویند که این حملات با استفاده از خاک افغانستان صورت می‌گیرد، اما طالبان در واکنش به این اظهارات گفتند که افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. بر اساس گزارش ها همین دیدگاه های متفاوت سبب شده است تا روابط میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان تیره شود. در همین حال برخی از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای بهبود تیرگی روابط طالبان با حکومت پاکستان میانجیگری می کند. این در حال است که در اعلامیه منتشر شده از سوی این حزب نوشته شده است که روز شنبه حکومت طالبان ملا فضل الرحمن را دعوت کرد تا به کابل سفر کند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام با مقام‌های طالبان بر حل مشکلات حکومت طالبان و پاکستان به خاطر تحریک طالبان پاکستان تلاش خواهد کرد. پاکستان پس از آن طالبان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم کرد که حکومت طالبان در کابل از گفتگوهای صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان یا TTP میانجیگری کرد.
اظهارات تازه وزیر اطلاعات بلوچستان که حکومت طالبان در افغانستان را به حمایت از شورشیان و تروریستان متهم کرده، این موضوع را بحث میکنیم با یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی. جناب چاوش، خوش آمدین. این اتهام به چی معناست و تا کدام حد تحریک طالبان پاکستان فکر میکنین تحت حمایت طالبان افغان قرار دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، سلام به همه شنوندگان عزیز شما. ببینید، افغان ها ایتو مردم های با حوصله بودن که 45 سال تجاوز، ظلم، انفجار، تربیه تروریسم، ارسال تروریسم به افغانستان از طریق پاکستان تحمل کردن، مراکز تروریستی پاکستان تحمل کردن و امروز که در افغانستان امن آماده، پاکستان در حالت درگرفتن و سوختن است. سوختن از درون، از داخل خود می‌سوزد. این اعمال گذشته پاکستان است که امروز پاکستان بیار روز رسونده. میان سر تحریک طالبای پاکستانی، تحریک طالبای پاکستانی تشکیلات مستقل و منحصر به خود هستند و در جغرافیای پاکستان اینا فعالیت میکنند یا هیچ ربطی به افغانستان ندارند. ادعایی که دولت پاکستان داره، سر و صداهایی که برای انداخته، این بیانگر مشکلات اقتصادی و درونی خود پاکستان است. بله. بیانگر از این است که پاکستان در حالت فرو رفتن به یک بحران عمیق سیاسی اجتماعی در منطقه است.
جناب چاوش، یعنی شما میخواین بگوین که پاکستان از آنچه در دو دهه به حمایت از او متهم میشد، یعنی پشتیبانی از طالبان افغان، اکنونی مشکل دامنگیر خودش شده؟
ببینیم، امروز تمام پارامترها منعکس شده، معکوس شده. امروز تمام فرمول هایی که پاکستان برای بی‌امنی، بی‌ثباتی افغانستان و بی‌ثباتی منطقه تر ریزی کرده بود و پیش می برد در طول این 4-5 دهه، امروز همه دامنگیر خود از و گریبانگیر خود پاکستان شده. پاکستان در گذشته مرکز تروریسم بود، مرکز تربیه ترینینگ تروریست ها بود و میلیاردها دلار به خاطر اهداف منطقه‌ای و سیاسی قدرت‌ها از پاکستان استفاده کرد. ای از این چیز هیچ کس منکر شده نمیتونه. تمام اقتصاد افغانستان، پاکستان استوار بر اقتصاد جنگ بود، بر اقتصاد تروریسم بود و بر اقتصاد مداخله در افغانستان بود و همین شعار پاکستان بود که ناامنی افغانستان، امنیت پاکستان، جهاد افغانستان، امنیت پاکستان. نمیخواه علنی اینا در طول 50 سال شعار میدادن. حالا پس ما باید بگیم که جهاد پاکستان، امنیت افغانستان. چرا نه؟ اونا 50 سال همین کار شعار دادن، پس ما حق به جانب هستیم، ولی افغانایی کار نمیکنن و نکردن و پاکستان ناحق برف خود میخواد با بامدگی کسب کنه.
خب حالا در عد ادعا یا هرچی که یعنی در رسانه ها گزارش داده میشه، مقام های پاکستانی میگن یعنی پناهگاه امن تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان را افغانستان عنوان میکنن. آیا پاکستان در برابر این گروه تی تی پی اقدام نظامی در داخل افغانستان هم خواهد کرد؟ در این صورت منتظر چی میتونیم باشیم جناب چاوش؟
ببینیم، از پاکستان و باید دو پرسیم، گروپ های تروریستی جیش محمد کجاست؟ و ده ها گروپ تروریستی دیگه که در کشمیر و هندوستان و جای دیگه فعالیت نکنه اما تروریستی انجام میده، ریشه از یک کجاست یا کی ساخته؟ آیا قبل از اینکه انمی تحریک طالبان پاکستان به وجود بیاید، مراکز جنگ، مراکز گروه های هفتگانه، تنظیمای افغانه، مراکز از یک کجا بود؟ وقت به چی شد؟ اون مراکز چی شد؟ آیا این مراکز از بین رفت یا هنوز هست اونجی؟ و یا صدها مراکز دیگه بعد از اون به وجود آمد؟ این سوال پاکستان باید از خود بکنه. پاکستان از خود سوال کنه چرا زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود قطارهای سلاح و مهمات ناتو که از پاکستان می آمد به افغانستان چرا در امن و امنیت نبود و اینا مورد حمله و تهاجم گروپ های مسلح درون پاکستان قرار می گرفت و امروز در اختیارشون است؟
خیلی سپاسگزار از شما یحیی چاوش، آگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شمار از باشنده های کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان به نام کمک به برگشت کننده ها از پاکستان از آنان پول جمع آوری می کند. به ادعای آنها در برخی موارد پول کمکی با زور و تهدید جمع آوری می شود. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش دستیاب نشدند تا به پرسش های رادیو آزادی پاسخ بگویند. بیشتر در این گزارش.
شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در 2 اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به مهاجرین اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. آنان به رادیو آزادی گفتند که جمع‌آوری کمک بیشتر از محلات کتبلندی، قلعه نو نقاش و برخی محلات دیگر دشت برچی که مربوط به ناحیه 13 شهر کابل می‌شود بوده است. یک تن از باشندگان منطقه قلعه نو دشت برچی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
ناحیه و مدیریت استخبارات از اینا آمدن و مصاحره پشتر دروازه گفت یک مبلغ پولی برای کمک به مهاجرین که از پاکستان به شکل اجباری اخراج شده برای از اینا پیسه جمع میکنه دیگه شما پول پرداخت بود. ما یک تعدادی که داشتن خب به یک ترتیبی مجبور به زور دادن، یک تعدادی که نداشتن یک مقدار فشار و تهدید و گپا سرشان بوده دیگه. از جمله همسایه ما یک دوسیلی هم خورد دیگه ارتباط دیگه از خود ما موند زور به یک شکل زور دیگه در واقع تهدید آمیز گرفتن.
یکی دیگر از باشندگان دشت برچی هم در این مورد میگوید
بدون از اینکه اونا امرای مسلم مالکی کنن به ما گفته که پول بیار بخاطر ما برای مهاجرین پول جمع آوری میکنیم، کمک جمع آوری میکنیم. یعنی من بر اونا گفتم که خودم بیکار هستم و پیسه نان خوراک خود ندارم، نمیتونم کمک کنم. یک از افراد مسلح با قهر گفت ای به ما مربوط نمیشه که تو کار داری نداری، هر چی پول داری یا کمک میتونی ما رو کمک کن.
شماره دیگر از باشندگان ناحیه 13 شهر کابل هم مدعی شده که حکومت طالبان از محلات آنان به گونه کتبی و یا از طریق مساجد خواستار جمع‌آوری کمک به مهاجرین بازگشته شده است. دو تن از آنان که نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
نایه اول داده برای مردم کرد، نماینده را گفته از در صاحب خود خانه 100 روپیه برای مهاجرین جمع کرد، دخی کاغذ دادند.
در منطقه ما در مساجد طالبان دستور دادن و امر کردن که باید هر مسجد 1000 افغانی برای مهاجرین به خاطر کمک به مهاجرین بپردازن و ملای مسجد به تمام کسایی که در مسجد بوده دستور داده که هر قدر که پول دارین بندازی توانتان بیان بر مسجد که ما بر طالبان تحویل بکنیم.
یکی دیگر از باشندگان کابل هم در تماس با رادیو آزادی ادعا کرده که حکومت طالبان از شاگردان مکاتب نیز خواسته که برای کمک به مهاجرین اخراج شده از 5 افغانی تا 20 افغانی پول بیاورند. سخنگویان شاروالی و فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ ندادند. اما خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان به روز جمعه در گزارشی به نقل از مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشته که برای کمک رسانی برای مهاجرین اخراج شده میان اداره‌های داخلی حکومتشان و نهادهای خارجی هماهنگی وجود دارد. او همچنان مدعی شده که مدیریت خوب و رسیدگی به موقع به مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه نشان دهنده ظرفیت بالای اداره‌هایشان و توانایی آنان برای آبادی افغانستان است. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که تا به حال حدود 500,000 تن آنان به افغانستان برگشتند و اخیراً هم روند اخراج مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته است.
در مورد این کمک ها ما پرسش را در فیسبوک هم مطرح کردیم. چند مخاطب ما پاسخ دادن. اسمت الله مشفق گفته که کمک نباید به زور گرفته شود که گناه داره. پردیس سعیدی گفته چون این چیز را شاهد نبودن و حتی از دوستانشان هم نشنیدن. سید روحلا گفته که واقعیت داره پول جمع کردن برای مهاجرین. و یک شنونده دیگه خدایداد همت گفته که این دروغ و تبلیغات است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل میگوید که برای رهایی گروگان‌های این کشور از بند گروه حماس گفتگوهای تازه را آغاز کرده. ایالات متحده و آمریکا گروه حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تایید کرده که گفتگوهای تازه درباره رهایی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، حکومت اسرائیل تلاش می‌کند که با گروه تندرو حماس به یک توافق دیگر دست یابد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. گمان می‌رود که با کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی به گونه سهوی توسط نیروهای اسرائیلی، مقام‌های اسرائیل زیر فشار قرار گرفتند تا تلاش‌های بیشتری را به هدف رهایی گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در بند گروه حماسند انجام دهند. مقامات اسرائیلی گفتند که دستیابی به توافق در این مورد آسان نخواهد بود. گروه جنگجوی حماس میگویند که در صورت توافق تازه حاصل خواهد شد که به گفته این گروه اسرائیل عملیات نظامی بر فلسطینیان را متوقف کند. از سوی دیگر قطر میگوید که تلاش‌های دیپلماتیک را در زمینه توافق برای یک آتش‌بس موقت دیگر آغاز کرده و امیدوار است که به این هدف برسند. صدر اعظم اسرائیل جنگ در غزه را جنگ برای بقای اسرائیل دانسته و وعده کرده که به فشار بر گروه حماس ادامه می دهد. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده گروه حماس به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته است که 2 سرباز دیگر اسرائیلی در جنگ در غزه به روز شنبه کشته شدند. از زمان آغاز این جنگ یعنی طی بیش از 2 ماه اخیر 121 سرباز اسرائیلی کشته شدند. مقام های صحی در غزه گفتند که در جریان عملیات تهاجمی اسرائیل تا حال حدود 19,000 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشنده های کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنها بر رادیو آزادی گفتند با آنکه هوا سرد شده و نیاز بیشتر به انرژی برق دارند، مشکل پرچاوی ها بیشتر شده است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
با سرد شدن هوا و بلند بودن بهای مواد سوخت، شهروندان کابل از نبود برق شکایت دارند. آنان بر رادیو آزادی میگویند در طول 24 ساعت تنها 2 ساعت برق دارند و آن هم زمانی که نمیتوانند از آن استفاده کنند. متین، باشنده منطقه چهارقلعه چهاردهی شهر کابل، بر رادیو آزادی میگوید برق در ساحه آنان در تاریکی میآید و به قول خودش در تاریکی میرود.
از برق کابل خیلی نگوین. از 24 ساعت ما 2 ساعت برق نداریم. به تاریکی میایه، به تاریکی میره. از هم بتر به این بیبرقی میبینی باز بلی برق هم از گذشته کده زیاد میایه.
او خواستار توزیع عادلانه برق در همه مناطق شهر کابل است. در همین حال شکریه که در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند و رادیو آزادی میگوید در کنار مشکل پرچوی های برق، ضعیفی برق از معضل دیگر است که آنها را از استفاده برق در همان ساعت‌های محدود هم محروم کرده است.
مشکلات بیبرقی در منطقه کارتینو به حد رسیده که وقت نماز صبح میره تا و 1-2 بجه پیشینه که ما برق نداریم. شبانم برقا از شام که میره تا به 9-10 بجه شبه که ما اون وقت ضرورت داریم به برق، اما برق نیست و برق هم یک رقم ضعیف است که هیچ چیز مانده نمیشه و مواد سوخت هم اونقدر قیمت است که خریده نمیشه. این مشکلات زندگی میکنیم، سپری میکنیم.
با این حال برخی از خانواده های نادار میگویند به خاطر نبود برق و بهای بلند مواد سوخت مجبور هستند با سوختاندن پلاستیک، پایپ و چرم خانه هایشان را گرم کنند، موادی که سبب آلودگی هوا می شود. یک تن از باشندگان منطقه خوشحالهان کابل که نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی می گوید
برق نباشه ما مجبور هستیم که تفلک های خرد داریم، دیگر تیر می سوزانیم، چرم می سوزانیم، مجبور هستیم چی کنیم، خانه خود را چی گرم کنیم؟ اگر پلاستیک جمع کنیم، شتکای ما در می تیم در بخاری فرش کهنه لطپات هر چی یافتیم ما مجبور هستیم اونم رو آتش میکنیم که خانه ما گرم شود. اگر شما کوشش کنید که ما کمک کنید برقای ما را جور کنید برق ما برام میشه شود، ما هیچ از این چیزای بد نمیکنیم استفاده. حالا که شما در قصه ما نیستیم، ما این قصه مجبور هستیم از ناچاری خود مجبور که هر چیز ما دستکول خود میسوزانیم، بوت پای خود میسوزانیم، لباسای جان خود میسوزانیم که ما اولادای خود گرم کنیم. زمستان است دیگه، ما چاره نداریم.
در مورد افزایش پرچوی های برق و شکایت باشندگان کابل از حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. اما این شرکت روز شنبه در خبرنامه گفته است که قرارداد خرید برق وارداتی به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. به نقل از اعلامیه، او در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه نیز شده است. افغانستان بیشتر برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه به ویژه ازبکستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه 220 میلیون دلار هزینه دارد. جریان برق وارداتی از این کشورها هر از گاهی بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی خودشان به انرژی برق قطع می شود که در برخی موردها این مشکل هفته ها دوام می یابد. پرچوی برق هم مشکلی است که در جریان نظام جمهوری پیشین هم وجود داشته و با گذشت سالها ظاهرا حل نشده باقی مانده است. رادیو آزادی.
شمار از زنبورداران و فرمداران در افغانستان شکایت میکنند که بازار فروشات آنها در داخل افغانستان خیلی کمرنگ شده، صادرات به بیرون از افغانستان هم ندارند. این فرمداران زنبور عسل خان زمین سازی برای صادرات عسل‌های تولیدیشان به بیرون از افغانستان هستند. جزئیات در این گزارش.
برخی از مالکان فرم‌های زنبورداری در ولایات مختلف کشور میگویند امسال تولیدات عسل در فرم‌هایشان زیاد بوده، اما به دلیل پایین بودن اقتصاد خانواده‌ها فروشاتشان کم رنگ است. گلغانچه یکی از مالکان فرم زنبورداری در ولایت هرات که از چندین سال بدین طرف مشغول پرورش زنبور و تولید عسل است، شکایت دارد که امسال فروشاتشان در داخل کشور خوب نبوده و به بازارهای بیرونی هم صادرات ندارند.
به خاطر فروش محصولات ما مشکل داشتیم داریم، چون که وضعیت اقتصادی مردم خرابه. دولت به خاطر محصولات داخلی بازار بیرونی پیدا بکنه تا ما بتونیم که محصولات داخلی به بیرون عرضه کنه.
اما گل محمد، یکی دیگر از فرمداران زنبور عسل در ولایت بلخ، میگوید که امسال به دلیل خشکسالی تولیداتش زیاد خوب نبوده و در کنار آن هیچ مفادی از فروشات عسلش به دست نیاورده است.
سال مجموعه امسال به دلیل خشکسالی هم بود. امسال ما 2 تن عسل تولیدات داشتیم، تولید ما چون که خشکسالی بود تولیدات کم بود، توان هم نکردم و مفاد هم نکردم. همه قدر که مصارف زیاد است، فروشات کم است. مشکلات خود داره که ما زمینه فراهم شه و مصارف
برخی از مشتریان دائمی عسل که در گذشته بیشتر از عسل‌های تولید داخلی استفاده می‌کردند، می‌گویند 2 سال شده است که توان اقتصادیشان ضعیف شده و عسل نخریدند. مصور یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
من در سال‌های گذشته همیشه از عسل خالص استفاده می‌کردم، ولی 2 سال شد که اقتصاد خوب نیست و اصلا عسل را نخریدیم و دیگر توان خرید عسل را ندارم. فقط در فکر آن هستم که نان شب و روز خود را پیدا کنم.
ما مشکلات این مالکان فرم‌های زنبورداری عسل را با عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در میان گذاشتیم، اما او گفت که در سفر است و به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. مسئولان اتاق زراعت و تولیدات زراعتی نیز با وجود وعده‌هایی که کردند، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما درباره مقدار تولیدات عسل و بازارهای فروشان در افغانستان پاسخ ندادند. اما قاسم مجددی، کارشناس عسل و رئیس شرکت بین‌المللی معجزه شفا که کارش تجارت عسل است، میگوید که عسل افغانستان کیفیت بالایی دارد، اما اگر به عنوان مواد خام صادر شود بازار خوبی نخواهد داشت. او به رادیو آزادی گفت با توجه به کیفیت بالای عسل افغانستان باید پس از پروسس و بسته‌بندی صادر شود تا بازار خوبی در بازارهای جهانی پیدا کند.
مایتو میشه که من حیث کوانتیتی، من حیث مواد خام را میتریل ایر صادر نکنیم، ایر برند کنیم، پیک کنیم، من حیث از اینکه اصل ارگانیک است، من حیث از اینکه اصل کوهی است، فایده زیاد داره. دیگه در افغانستان یک فابریکه دو فابریکه جور شوه که پروسس شوه، بوتل شوه و برزی من حیث ارگانیک مارکتینگ شوه، بعد از او در تمام دنیا خریدار داره.
مالکان فرمهای زنبور اصل میگویند که اصل های آنان بیشتر با تغذیه زنبورها در کوههای پر از گیاهای محلی به دست می آید، اما در کنار دیگر مشکلات اصل های وارداتی با کیفیت پایین که با نرخ بسیار پایین به بازار عرضه می شود بر کار آنان زیان وارد کرده است. بر اساس معلومات فرمداران در حال حاضر بهای 1 کیلو اصل خالص در بازارهای داخلی بین 1500 تا 2000 افغانی به فروش می رسد.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه روز هفتم. اما حالا سرخط خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خان اثرگیری کار پروژه تاپی در افغانستان شده. حافظ احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس توییتر سابق امروز نوشت که متقی در دیدار با هیئت ترکمنستان به رهبری رشید مرادوف وزیر خارجه آن کشور شام دیروز در ولایت هرات گفت که زمینه برای آغاز کار عملی پروژه تاپی در افغانستان فراهم شده است. استرالیا اعلام کرده که 20 میلیون دلار برای حمایت از مردم در افغانستان و افغانهایی که به کشورهای همسایه آواره شده اند کمک میکنند. نهاد مشارکت جهانی برای آموزش گفته است که 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از آموزش کودکان در افغانستان اختصاص داده. این نهاد در خبرنامه روز شنبه گفت امیدوار است که از این کمک مالی از طریق صندوق کودکان ملل متحد یونسف و مؤسسه نجات کودکان سیو د چیلدرن بیش از 7,600,000 کودک مستفید شوند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که 61 تن به شمول زنان و کودکان سرنشینان یک کشتی حامل پناهجویان به روز شنبه در نزدیک ساحل لیبیا غرق شدند. این سازمان به نقل از نجات یافتگان گفته است که کشتی حدود 86 سرنشین داشت و از شهر زواره لیبیا حرکت کرده بود و اوکراین ده ها تیاره بی سرنشین را به اهداف در مناطق جنوبی و غربی روسیه به پرواز درآورده است.
سلام به شما. برنامه روز هفتم است و بار دیگه با بررسی رویدادهای هفته در خدمت هستیم. این هفته باز هم نشست ها در بیرون افغانستان و در باره افغانستان از خبرهای عمده بود. از نشست غیر رسمی شورای امنیت ملل متحد در باره افغانستان در نیویورک و از نشست دوحه که یک بخشش در باره وضع زنان افغانستان بود به شما نکته های خاص داشتیم. درباره تأثیرات گلخانه‌ای و کنفرانس تغییر اقلیم هم مطلب داریم. اما برنامه را با رویدادی آغاز میکنیم که در افغانستان رخ نداده ولی به ادعای پاکستان سرچشمه‌اش در افغانستان است. قوای امنیتی پاکستان هفته تلفات سنگینی را متحمل شد. حداقل 24 تن از نیروهای امنیتی پاکستان در نتیجه حمله 6 فرد انتحاری که بعد از انفجار با آتشباری افراد عقیبی حمله کننده ها دنبال شد در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفت که این حمله توسط گروه به نام تحریک جهاد پاکستان که به گفته اونا با تحریک طالبان پاکستان TTP ارتباط داره سازمان داده شده بود. تحریک جهاد اسلامی هم این مسئولیت را پذیرفته. بعد از این حمله نیروهای پاکستان در جاهای مختلف حملاتی را به ضد TTP انجام دادن و گفتن که 27 تن از افراد TTP را به قتل رساندن. اما این معمول است که حکومت ها بعد از متحمل شدن تلفات به خاطر ترمیم غروری که جریحه دار شده و به خاطر مقابله با انتقاد عامه به عملیات نظامی میپردازند تا حداقل ذهنیت عامه به ضررشان تغییر زیاد نکنه. نمونه های این گونه عکس العمل ها در سطح بلند هم دیده شده میتونه. مثلا آنچه در غزه جریان داره. به هر حال آنچه در رابطه با حمله دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا به افغانستان ارتباط میگیره ای است که پاکستان باز هم و ای بار ظاهراً با خشم و جدیت زیادتر حکومت طالبان در افغانستان در این رویداد مقصر میدانه و ادعا داره که طالبان از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان که در اوج حملات به پاکستان سازمان میتن به طور لازم جلوگیری نمیکنه. ای بار وزارت خارجه پاکستان یک بیانیه با لحن شدید و اختارآمیز صادر کرد و در می بیانیه گفته شده که حکومت پاکستان مسئول سفارت حکومت سرپرست افغانستان در اسلام آباد احضار کرده و به او گفته شده که خواسته های حکومت پاکستان فوراً به حکومت خود ابلاغ کنه و او خواسته هایی است که عاملین رویداد باید دستگیر شوند و به حکومت پاکستان تسلیم داده شوند. خب پیدا کردن عاملین حمله و تسلیم دادنشان طبعا وقت در بر میگیره، اما در بیانیه وزارت خارجه پاکستان یک چیز دیگه تقاضا شده که وقت به کار نداره. وزارت خارجه پاکستان از طالبان خواستار شد که رویداد دره اسماعیل خان به صورت علنی و به شدیدترین شکل نکوهش کنه. پاسخ ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این زمینه تفاوت زیادی با پاسخهای قبلیش نداشت و بار دیگر گفت که از افغانستان حملات صورت نمیگیره و ما اینطور یک چیز اجازه نمیتیم. حملات در داخل قلمرو پاکستان رخ میده، نیروهای پاکستان باید از او جلوگیری کنند و اگر نمیتونن مسئولیتش به گردن کسی دیگه باید انداخته نشه. ذبیح الله مجاهد از حمله اظهار تأسف کرد اما او را صریحا نکوهش نکرد و به این ترتیب همه بخش تقاضای حکومت پاکستان هم تا هنوز طالبان برآورده نساختند. نیروهای پاکستانی کشته ها را با مراسم و تشریفات خاص نظامی اجسادشان را دفن کردند. شدت حمله باعث شد که دکانهای مارکت مجاور هم زیان و نقصان کنند.
در قریشی اختر قریشی مارکیټ دی صاحب در ټول مسجد دکانونه خراب شوی دی، آرمی وال باندې دماکا سوی دا سرجی هغه ډیر خوش شوی دی، ډیر مردی پښه الله در رحم وکي مسجد ډیر نقصان شوی دا سرجی
دی. میان سخنانی که مسئول ارتباط عامه و وزیر اطلاعات بلوچستان جان الکوزی در صفحه اکس خود تویتر سابق نوشت توجه زیادی را جلب کرد. الکوزی در رابطه با رویداد دره اسماعیل خان گفت که تنها نشان دادن خشم و عکس العمل کافی نیست، باید از حملات هدفمند و حملات هوایی به افغانستان کار گرفته شود. اما از او مهمتر الکوزی پیشنهاد کرد که پایگاه های به تیاره های بدون سرنشین امریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. این پست الکوزی سخنانی که گفته بود بعداً از صفحه وزیر اطلاعات بلوچستان حذف شد. الکوزی همواره یک موقف تند در برابر طالبان و افغانستان نشان می‌دهد. خب تا جایی که مربوط به پناهنده‌ها و دیگر مسائل در بلوچستان میشه موقف گیری چکزی تا حد قابل توجیه بوده میتونم، اما اظهار نظر مسئول یک ایالت پاکستان در مورد رویدادی که در یک ایالت دیگر رخ داده تا حد جلب توجه میکنم. معلوم نیست که پاکستان با پیش کردن جان الکوزی در ایتر موارد باریکی های قومی را در نظر میگیره یا چه اهدافی داره، و اما ای بار پیشنهاد الکوزی در مورد اجازه دادن به یک پایگاه تیارات بی پیلوت امریکایی هم در داخل پاکستان هم برای طالبان افغانستان و هم در مجموع به کشورهای منطقه شاید کمی تکان دهنده و دور از توقع بوده باشد. ای که اچکزه گفته های خود در شبکه اکس حذف کرد دلیلش معلوم نیست که آیا پیشنهادش درباره حملات هوایی پاکستان به افغانستان مناسب دیده نشد یا به خاطر که مفکوره دادن پایگاه به امریکا ولو پایگاه ظاهرن کوچک و تنها برای تیارات بی پیلوت باشه مطرح شده بود. البته زمان طرح ایتور یک مفکوره ولو صرف زاده تفکر خود اچکزی هم باشه قابل توجه هست. تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان تازه سفر در روزی خود به پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان به پایان رساند و تقریبا در هر کشور یکی از موضوعات مورد بحثش منافع مشترک امنیتی عنوان می شد و تامس در رابطه با مسائل امنیتی در جریان این سفر قاطعانه حمایت خود از پاکستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP بیان می داشت. از طرف دیگه در همین هفته جو بایدن رئیس جمهور امریکا این گفته را تکرار کرد که امریکا توانایی ای را داره که خطرات تروریستی از راه گذر افغانستان از راه دور هم کنترل کنه و از بین ببره. گفته های جو بایدن در واقع به جواب برخی اعضای کانگرس و دیگه حلقه های بیان شد که ادعا دارن خروج عاجل عساکر امریکایی از افغانستان تهدیدات امنیتی را به امریکا از افغانستان و منطقه زیادتر ساخته. اما باز هم از روی تصادف یا هر دلیل دیگه همزمان بودن این حرفا برای ناظرین سیاسی میتونه دلچسب و قابل توجه باشه. در هر حال ادامه حملات در پاکستان که به ادعای حکومت پاکستان در خاک افغانستان توسط TTP طرح‌ریزی میشه موضوع حساس است و میتونه هر آن تشنج یک گام دیگه بیشتر ببره و اصلا بافت مناسبات و روابط در بین دو کشور افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه تغییر بده و از ابهام و نامعلوم بودن مناسبات در یک مرحله دیگه برسانه که در اوجه موقف ها روشنتر شود و فهمیده شود که واقعا کی با کی است. اینطور مسائل تا آخر نمیتونه مبهم باقی بمانه. این هفته شورای امنیت ملل متحد جلسه در رابطه با وضع زنان در افغانستان داشت. یک بخش بحث درباره وضع زنان در مورد دروازه های بسته مکتب بود که باید برای دختران باز شود. اما خود بحث در شورای امنیت ملل متحد در پشت دروازه های بسته صورت گرفت که یقینا دلایل پیششان بوده. قسمی که در برنامه های پیشتر روز هفتم یادآوری شده، شورای امنیت ملل متحد قرار است در مورد افغانستان تصمیم بگیره و قطعنامه صادر کنه، اما این تصمیم شتاب زده گرفته نمیشه و نمیتونه گرفته شه. خلاف آنچه که بعضن در رسانه ها گفته میشه، بحث های شورای امنیت درباره افغانستان تنها با گزارش فریدون اوغلو درباره افغانستان خلاصه نمیشه. اصلا شورای امنیت ملل متحد که بالاترین مرجع ملل متحد است، ماها پیش از سرمنشی ملل متحد خواسته بود که راپور در مورد افغانستان تهیه شود تا شورای امنیت با استفاده از او گزارش به یک تصمیم برسه. در پهلوی گزارش شورای امنیت از مراجع دیگه هم باید بشنوه و معلومات به دست بیاره. در همی سلسله این هفته نشست شورای امنیت به شکل غیر رسمی به اشتراک چند تن از زنان افغانستان برگزار شده بود تا از اونا هم معلومات به دست بیاره. البته ای که چه کسانی میتونن بهتر نمایندگی کنن همیشه مورد سوال است. توافق عمومی در طور مسائل طبعا مشکل است. به هر حال گزارشی که فریدون سنرلی اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان تهیه کرده با انتقادهای از جانب نهادهای مدنی و فعالین سیاسی روبرو شده. گزارش لحن تند در برابر طالبان نداره و با اقدامات تبعیض‌گرایانه طالبان در برابر زنان با او اندازه که خواست نهادهای مدنی و فعالین سیاسی است نپرداختم. شاید دیجا یک سوی تفاهم دمیان باشه و سوی تفاهم زیادتر از لغت گزارش منشأ گرفته باشه. گزارش اوغلو یک گزارش خبری که یک فاجعه و حادثه را با جزئیات و مو به مو بیان کنه نیست و یا اطلاعات استخباراتی نیست. روش های تبعیضی طالبان در افغانستان تقریبا به همه و در خارج از افغانستان کما بیش بسیاری از جهانیان معلوم است. در این موارد راستی هم گزارش فریدون اوغلو تشنگی مردم به شنیدن تمام نابکاری ها فرو نمی نشانه. فریدون اوغلو سفرهای به افغانستان داشت و ملاقات های هم با عده از مقام های بلندپایه طالبان انجام داده. به نظر می رسد که هدف اصلی اوغلو در تهیه گزارش تنها آشکار ساختن نقاط منفی طالبان نیست. هدف اصلی پیدا کردن نقشه راه بوده و نقشه را در صورتی که واقعا قصد اجرا و عملی کردنش در افغانستان مد نظر باشد، از نظر ملل متحد بدون تعامل با طالبان صورت گرفته نمیتونه. و گزارش به شکل تهیه نشده که طالبان او را ببینن و به دور بندازن. محتوای گزارشم روحیه سازش با طالبان انعکاس میده. مثلا در گزارش یاد میشه از رسیدگی به نیازهای فوری، یعنی ای که مردم در افغانستان با خطر مرگ از گرسنگی روبرو هستن و کمک به اونا به خاطر ملحوظات سیاسی معطل شده نمیتونه و باید معطل نشه، یا طور مثال از ضرورت همکاری در مسائل امنیتی منطقه و جهان سخن میزنه. این هم تعبیر شایدی باشه که طالبان اگر با گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی مبارزه میکنن به نفع امنیت منطقه و جهان است. منظوری که اما طور یک دیده در روحیه گزارش خوانده شده میتانم، اما واضح تر از تمام اینا ایست که در راپور از یک نقشه را برای برسمیت شناخته شدن طالبان یاد شده. البته اینطور گفته نشده که طالبان باید برسمیت شناخته شوند، طبعا اینطور یک چیزی نیست، اما منظور شاید پیش کشیدن یک سلسله شرایط باشه که با قبول او شرایط توسط طالبان زمینه برسمیت شناخته شدنشان فراهم شده. خب تصور نمیشه که طالبان با امیر رهبری تندرو فعلی هیچ گونه انعطاف را در پالیسی هایشان که خودشان فکر میکنن اسلامیست وارد کنن، و از طرف دیگه هم تصور نمیشه که شورای امنیت ملل متحد مثلا تبعیض در برابر زنان بپذیره و یا او را نادیده بگیره. اما شاید به صورت غیر رسمی تماس های ادامه داشته باشه. جلسه شورای امنیت به سرپرستی سوئیس، امارات متحده عربی و ژاپن برگزار شد. فکر میشه که کارهایی در زمینه جاری باشه. روز پنجشنبه سفیر ژاپن در کابل ملاقات با سراج الدین حقانی داشت که اگرچه موضوعات مورد بحثشان مسائل اقتصادی و مسائل دیگه خوانده شد، اما به گمان غالب در رابطه با موضوعات عمیق‌تری که به جلسات شورای امنیت ملل متحد بی رابطه نباشه مذاکرات صورت گرفته. در حال تفاوت نظرها بسیار زیاد است و امی موضوعات است که رسیدن به یک اجماع و توافق در خود شورای امنیت که در اوج حریف‌های تاریخی در کنار هم نشستن مشکل می‌سازد. از او خاطر ای توقع که شورای امنیت گزارش اوغلو را بشنوه و زود با اتفاق آرا یک فیصله صادر کنه و او فیصله قابل تطبیق هم باشه، اینطور یک توقع به نظر نمی‌رسد که زیاد به واقعیت نزدیک باشه. شاید بحث‌های طولانی در آب باشم. این هفته همچنان کنفرانسی در دوحه مرکز قطر برگزار شد که در اوج هم روی وضع زنان در افغانستان بحث شد. اما همونطوری که لحظات پیش در مورد جلسات شورای امنیت گفتیم، در مورد این کنفرانس هم تا حد در بعضی رسانه ها یک سوی تفاهمه احساس میشه. کنفرانس یا بگوییم فورم یا مجمع دوحه در سطح رهبران کشورها بود، با بیانیه های سرمنشی ملل متحد و امیر قطر افتتاح شد و در او روی مسائل مختلف بین المللی بحث و گفتگو صورت گرفت. این کنفرانس همه ساله برگزار میشه و یکی از اهدافش ایست که منازعات بین المللی از طریق دموکراسی و تفاهم حل شده بتانه. در این کنفرانس در حدود 3500 تن از 140 کشور سهم داشتند. بحث روی وضع زنان افغانستان و مشخصا حق تحصیل و آموزش دختران و زنان در افغانستان در یکی از نشست‌های این مجمع بین المللی گنجانیده شده بود. در نشستی که در رابطه با وضع زنان در افغانستان دایر شده بود، رینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور زنان در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان و شماری از فعالین حقوق زن از افغانستان که فعلا در کشورهای بیرون از افغانستان زندگی میکنن اشتراک داشتند. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در این نشست زنان افغانستان هم منبع ثبات خواند. گفت که طالبان با ای که در دیگه موارد با هم متحد به نظر می رسن در موضوع تحصیل زنان نظر واحد ندارن، و مثال آورد که وزیر سابق تحصیلات عالی به فکر راهایی بود که تحصیلات پسران و دختران از هم جدا باشن، نه ای که اصلا زنان تحصیل نکنن. و ریچارد بنت گفت که او وزیر بعدن برکنار شد و فرد دیگه جایش گرفت. وضع فعلی افغانستان از این هم سنجش شده میتونه که وزیر تحصیلات سابق طالبان تحصیلات عالی به صورت نسبی فرد نسبتا معتدل خوانده میشه. در آغاز برنامه از سفر ده روزه تام ویس نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان صحبت کردیم. تام ویس در پاکستان با مقام های بلندپایه پاکستان از جمله جنرال عاصم منیر روی درسیز قوای نظامی پاکستان ملاقات کرد. بعدا و تقریبا متصل با این مذاکرات جنرال منیر به واشنگتن سفر کرد و موضوعاتی که مسئول قوای نظامی پاکستان با مقام های امریکایی رویش مذاکره خواهد کرد تفصیل داده نشده. اما تام ویس در پاکستان در کنار مسائل امنیتی روی موضوع مهاجرین افغان در پاکستان که سلسله برگشت دادن اجباریشان به افغانستان با وجود سردی هوا به شکل روزافزون ادامه داره مذاکرات انجام داده. تام ویس در صفحه خود در شبکه اجتماعی اکس از داشتن روابط نزدیک با اسلام آباد در مورد همکاریشان با نهادهای بین المللی درباره روش با عزت با مهاجرین یاد کردم. اگر توجه شود در این جمله از کدام توافق در این مورد یاد نشده، صرف از داشتن رابطه نزدیک با نهادها یاد شده. خب امریکا و کشورهای دیگر به این اصرار ندارند که پناهنده های بدون اسناد اقامت در پاکستان باید بدون چون و چرا در پاکستان باقی بمانند. اونا در مورد برخورد خشن پلیس پاکستان با پناهنده ها نگرانی و تشویش دارند. در رابطه با این موضوع هدف تام ویس بیشتری بود که پناهنده های رونده امریکا بزور به افغانستان فرستاده نشن. پاکستان در رابطه با پناهنده هایی که قرار است از پاکستان به کشور سوم به حیث پناهنده های قبول شده سفر کنند، دو تغییر در روش خود آورد که احتمال دارند نتیجه مذاکراتش با تام ویس باشه، مذاکرات مقامات پاکستان. یکی که مهلتی را که برای روندگان کشور سوم تعیین کرده بود از آخر دسامبر به آخر فوریه یعنی تا دو ماه دیگه تمدید کرد، و دیگه ای که مقدار $800 را که از هر پناهنده هنگام خروج از پاکستان تقاضا داشت او را به $400 پایین آورد. اما البته ویزه سپری شده پناهنده های رونده $800 جریمه داره و بعد از او هر کدام ماهانه $100 تا وقت پروازشان به پاکستان بپردازند. اما فاجعه اصلی پناهنده های را تهدید میکنه که جای دیگه برای رفتن ندارن و در کشور خودشان افغانستان هم سرپناه ندارن و سفر مجبور شدن که مقام های پاکستانی هفته 90% برگشت داوطلبانه خواندن. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین این هفته هشدار تکان دهنده داشت. این اداره بین المللی میگه که اگر کمک های بیشتری به خاطر مساعدت به پناهنده های برگشته به افغانستان به دست نبیارن، شمار از این پناهنده ها در سردی زمستان جانهای خود از دست خواهد دادن. البته این یگانه هشدار نبود، هفته هاست که این گونه هشدارها ادامه داره. اداره هماهنگ کننده کمک های ملل متحد وضع بسیار کشورها را ناگوار خواند و مجموعاً $46 میلیارد برای رفع تمام این بحران‌ها تقاضا کرد، از جمله $3 میلیارد به افغانستان. سازمان صحی جهان اعلام کرد که به خاطر نبود تسهیلات صحی در ولایت‌های افغانستان بسیاری از مریضداران ناگزیر به مرکز رو می‌آورند و این هم به مریض هم به مریضدار و هم برای مؤسسات صحی مشکلات زیاد بار میاره. و در ارتباط با شهرها سازمان غذایی جهان اعلام کرد که در شهرها از هر 3 خانواده حداقل 1 خانواده افرادش بیکار است و دنبال کار هستند و با مشکل شدید اقتصادی دست و گریبان هستند. به همین سلسله کمیته بین المللی نجات این هفته اعلام کرد که به صورت عموم در بسیاری از کشورها سال آینده به خاطر افزایش درگیری ها خرابی وضع اقتصاد، کاهش حمایت بین المللی و تغییرات شدید اقلیمی وضع ناگوارتر خواهد شد و گفت که 9 کشور با حالت اضطراری مواجه هستند و در این 9 کشور بعد از سودان و مردم فلسطین و سودان جنوبی افغانستان قرار دارند. همچنان هشدار داده شده که بر سومین سال پی در پی احتمال داره که خشکسالی در افغانستان محصولات زراعتی و مالداری را بسیار کاهش بده. امید است که برای سومین سال پی هم در افغانستان خشکسالی رخ نده. همی هفته بارندگی برف و باران در بخشی از نقاط افغانستان صورت گرفت. خشکسالی یکی از اثرات تغییر اقلیم است که این سالها باشندگان کره زمین با روبرو هستند و بیمه ای وجود دارد که نسلهای بعد با مشکلات بیشتری روبرو باشند. به خاطر اهمیت تغییر اقلیم است که از چندین سال به این طرف سالانه کنفرانس های بزرگ و بین المللی درباره اقلیم برگزار میشه. دوحه همونطوری که گفتیم این هفته میزبان مجمع یا فروم دوحه بود به این نام یاد میشد. در نزدیکی دوحه در شهر دوبی 28مین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم دایر شده بود که این هفته پایان یافت بعد از دو هفته. این کنفرانس از جمله کنفرانس های نبود که قطعنامه پایان نشست از آغاز تقریبا آماده می باشه و اشتراک کننده و نور تصویب می کنند. در این کنفرانس دو هفته مذاکرات پرجنجال و چانزنی های زیاد ادامه داشت و تا ساعت آخر هم این احتمال بود که کنفرانس بدون موفقیت پایان بیافت، اما اونطور نشد و یک توافقنامه عمومی اعلام شد. ولی خب اجماع با مصالحه و داد و گرفت به دست می آید. در مصالحه همه راضی نمی باشند. یک طرف شکایت می کند که انعطاف و گذاشت زیادتر از حد لازم صورت گرفتن و طرف دیگر این مصالحه را بسنده نمی دانند. در کنفرانس تغییر اقلیم جنجال اصلی دایی بود که چون دانشمندان استفاده از زغال سنگ، تیل و همچنان گاز از عوامل مهم تغییر منفی اقلیم میدانن، بسیاری از اشتراک کننده ها خواهان کاهش شدید استفاده از تیل و گاز و زغال سنگ بودند. در مقابل طبعا کشورهای زیادی هستند که اقتصادشان به همین پدیده ها استوار است و اونا توافق نمی کردن. بالاخره توافق وقتی حاصل شد که خواسته ها بسیار ملایم ساخته شد و گفته شد که کشورها کوشش کنند که به شیوه که با خودشان مناسب است استفاده از این پدیده ها کمتر شود و او کشورها گفتن خوب درست است. دلایل تغییر اقلیم تا حد مغلق است و تشریحش در این برنامه نمی گنجد، اما به صورت فشرده عرض کنم که زمین در بالای خود چند لایه از گازات داره که به حیث محافظ و بادیگارد زمین عمل میکنه و مجموعا اتمسفر زمین خوانده میشه. مثلا وقتی که شعاع خورشید از طرف روز به زمین میتابه، قشر بالای زمین اتمسفر زمین نمیگذاره که شعاع آفتاب پس از اصابت به زمین دوباره انعکاس کنه و تمامش بره به طرف آسمان و شب به نهایت سرد شه، اینو نمیگذاره. یا مثلا بخشای از اتمسفر زمین اشعه خطرناک و مضر به زمین اجازه داخل شدن به زمین نمیده. حتی سنگ های آسمانی اگر بسیار بزرگ نباشد با تماس با اتمسفر زمین آتش میگیرن و پارچه پارچه میشن و به این ترتیب باشندگان زمین محافظت میشن. در رابطه با بخشی که حرارت آفتاب نمیگذارد که دوباره از زمین خارج شود، از تأثیر گلخانه ای یاد میکنن. چرا شیشه های گلخانه ها هم همین خصوصیت داره که حرارت داخل اتاق حفظ میکنن. خب گلخانه خونام زیبا است، اما اگر در او گلخانه گازهای بیرون شده از پترول و زغال سنگ و گاز گد شود، امی وظیفه محافظتی اتمسفر زمین اخلال میشه. کشورهای صنعتی به صورت عموم به خاطر داشتن فابریکه ها و مصرف زیاد نفت و اینطور مسائل در قسمت به اقلیم زیان به صورت نسبی زیادتر رساندن، اما کشورهای فقیر شاید خساره زیادتر ببینن. ضرری که افغانستان به اقلیم زمین میرسانه، یعنی سهم افغانستان در خراب ساختن اقلیم 0.8% تخمین شده. اما افغانستان در جمله 10 کشوری از جهان است که زیادترین ضرر از رهگذر تغییر اقلیم خواهد دید. در کنفرانس بین المللی اقلیم درباره کمک به کشورهای فقیر در این زمینه تعهد صورت نگرفت، صرف ضرورت دادن کمک به اونا تأکید شد. تا هفت روز آینده و تا برنامه بعدی روز